این آخرین پیام امام رو بخونیم. 2:1:68 درست میگم؟ میفرمان که مردم اونقدر مسئولان کشور را مشغول نکنن که از وظیفه صدور انقلاب باز بمانن. حالا اومدیم ما مسئولای کشور باز ماندن، نهضت امام مسئولای کشور رو رونه میکنه، خونشون یه ده دیگه رو میاره که باز نمانه. یه چیزی سین انقلاب، این انقلاب که چیزی نیست که بشه کوتاه، هر کس با این انقلاب کوتاه بیاد کوتاهش میکنه دی انقلاب. روز باید اینا که سوال نیست بنده میدن، باید میشه از یخت فکر کنیم، دقت کنیم چی تو دنیا پیدا شده است. هنوز داره مقدمه گیر هم داخل ساخه، اگه مقدمه را قبول نکنیم بقیه حرف ما نمیتونم بزنم. بقیه اگه وقتی مقدمه را قبول میکنیم که ساعت تمام، مثل حال منم تمام شد، مینخونم. ظاهرا قصه انقلاب هم قصه اهل البیت است، قصه کربلا است. 10 روز میگیم تا میان سر بیافتیم که راستی چی شد، تمام شد سال دیگه. سال دیگه میگم از اول میگیم، تا امام زمانه ظاهرا انقلاب معلوم نمیشه چی بوده است. بعد میگم عجب چی بوده است. بگذر مقدمم عرضم اینجاست که این انقلاب ثابت اصر است. هر کس خودش را با ثابت اصر نسنجد گم شده است، پوسیده میشه، کهنه میشه. نشد یعنی از حیات زنده بشاش افتاد. چه چیز است که این دور ثابت هستن مردنی نیست و کهنه شدنی نیست؟ سنت امام. هر کس به سنت امام وصل نشد کهنه میشه. کهنه میشه یعنی چی؟ یعنی فکرش و زندگی و تحرکاتش بی خود میشه. آقا کهنه شدن یعنی چی؟ یعنی به درد نمیخوره. بعضی ها رو دیدید کهنه شدن. امام چند سالشون بود؟ آقا 90 سالشون بود. تو رو خدا کهنه شد؟ خب همه برای اینکه کهنه نشن باید دامنه ایشونو بگیرن. یه فکر است، یه نهضت است، این جمله خوب نیست، یک تمدن است. امام یک تمدن بود. معنی تمدنش هم چی بود؟ حاکمیت روابط دین در جامعه. خب اینا این مقدمه من. به نظر من این جملات هم تأکید کنم. با این مقدمات میخوام بگم امام کهنه نمیشود. امام ارزیابی ملتی است که روزمرگی ها ممکن است کهنه اش کنند. به خودش باید بیاد. من به دوستان عرض کردم، شما گاهی ترجمه میکنم بگم ما غیب بلدی، میگم آقا فلانی رفت تموم شد، میگم آقا خیلی طرفدار داره، میگم مؤمن رفت، میگم آقا دانشجوها برایش سر دست میشکنن، میگم مؤمن رفت کسروی کو رفت. خیلی شما حوصله داشته باشین. اینا که یه خراش به تمدن امام میکشن میرن. این نهضت و تمدن امام مقام ثابت عصر است. یخته باقل فکر کنین اگه هست ثابت عصر، اگه کسی باش درگیر شد یعنی چه؟ یعنی خودش را از مقام ثبوت پایدار زمانه انداخت بیرون. خب چیزی که از شما اگه خودت از مقام ثبوت و پایدار بندازیم بیرون یعنی ناثبوت بشید، یعنی فرسایش پیدا کنید، یعنی خلاص بشید. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. شما الحمدلله همتون که جوان نیستین، پیرا یادشونه. قدزاده با چه اشتلمی اومد؟ بنی صد با چه اشتلمی اومد؟ اینا رو که حالا اینا رو اسم برام که میشه اسم ببرین، خیلی ها رو شما ببینین رفتن، نترسی، خیلی ها برای رفتنشون دارن عزا میگیرن. من میدونم اینا که شلوغ میکنن، فوش میدن، بقیه انقلاب و لکه‌دار میکنن، دارن دو دستگی را میدازن، اینا نمیتونن توی انقلاب بمونن. باید انقلاب نمونه تا اینا بمونن. انقلاب میمونه پس اینا نمیمونن. دلتون امن باشه، شما مواظب خودتون باشه. شما مگه انقلاب رو درست نفهمید، به دامن این انقلاب نچسبید، دعوا درست میکنی که بمونی، وقت مجبوریم که با انقلاب درگیر بشید دیگه، و وقت اتفاقا نمیمونی.
چیز عجیبی است. یه درسی در این تو فلسفه میگن آقا اثباتش نفیش میکنه، همینجا همین طور شده است. خیلی انقلاب عجیب. کهنه شدن به جهت گرفتار روزمرگی ها شدن است. چون دنیا از جنس حرکت و کهنگی است و ثابتات از جنس بقاست، اگر جامعه ثابتاتش را گره از روزمرگی ها دست برمیده آزاد میشه. کسالت و هردم بکاری دیگه تهدیدش نمی کنه. اگه شما میبینید گاهی مایوس میشید، گاهی خسته میشید، هرزگی تو زندگیتون هست، همه مال این است که این بحث اصلیم امشب نیست، ولی دیشب یخت بحث کردم بازم به دلم نچسبست، همه اینا مال این است که عالم امام را درش وارد نشدیم. امام یه عالم است، باید انشاءالله بشناسته درش وارد بشید. حالا اینا که گفتم یه خودم میخوام ادله براش بیارم. در طول تاریخ انبیا میدانید که گفتیم که دو تا تمدن روبرو هم است. یه تمدن بهش میگن که مدینت الله، به پای اشتباه نکنید، مدینت الله یعنی قصد انبیا برای ایجاد شهرهایی که حکم خدا در اونجا است. و مدینت النبی، این یکی از شهرها اسمش مدینت النبی شد، اما خود مدینت النبی یکی از چیاست؟ یکی از مدینت اللهای تاریخ است. شهر خدا روی زمین باید باشه. پس التفاتتون رو از دست ندید که ما دو تا مدینه داریم همیشه تو طول تاریخ، یکی مدینت الله، یکی مدینه ابلیس یعنی شهر شیطان. خصوصیاتی داره هر کدومش. مدینت الله در طول تاریخ توسط انبیا تأسیس میشد. چرا مدینت الله است؟ برای اینکه حکم خدا درش جاری است. و متفکران غیر دینی با تفکری آزاد، خوب دقت کنید به این جمله، تفکر آزاد، آزاد از چی؟ آزاد از قید بندگی. و متفکران غیر دینی با تفکری آزاد به تأسیس مدینه خیش می پرداختن، مدینه‌ای که میل خودم در اون حاکم باشه. مدار مدینت الله اسم الله هست، بسم الله، حکم باید حکم خدا باشه و اصالت را به خدا میده. در مدینت الله خدا اصل است. خوب به این خصوصیات توجه کن ببینید میشه یا نمیشه و روبروش چی هست. مدارش بندگی خداست، پس مدارش اسم الله هست. بندگی بشر را به او تفهیم میکنن. در مدینت الله به بشر میگن تو بنده. و بین عبد و مولا یک نوع قرب و اتحاد رو پرورش میدن. تا اینجاش که از احتیاج نیست ما با هم بحث داشته باشه. شما بفرما، مگه شما دنبال در اسلام دنبال همین ها نیستیم؟ خدا محور باشه، بندگی اصل باشه و تلاش باشه که این بندگی وسیله قرب من به خدا باشه. در مدینه احوا، چرا گفتم احوا؟ برای اینکه گفت خیش. متفکران فکر خودشون، فکر خودشون یعنی میل خودشون دیگه. در مدینه احوا تفرقه حاکم است. چرا؟ گوش کن. و جزء انگاری در مدینه احوا، سنن و حقایق غیبی سنن ثابت هست دیگه. فلان تجد به سنت الله تبدیلا، نه میل من تا کی؟ تا وقتی میل من است. خب فردا میلم عوض بشه، خب عوض بشه. در مدینه احوا تفرقه و جز انگاری حاکم است. و اصالت با نفس اماره است، نه هر چه من بخوام. امروز تو دنیا بخرید و نخواهید، نه اینکه اونا هم البته ادعا ندارن، اونا میگن اومانیست. اومانیست یعنی اصالت با منیت انسان، نه با انسان متعالی. میگه ما فوش کردیم بدین تا انسان هرچه میخواهد برای اداره جامعهش حاکم باشد نه خدا. به همین جهت هم هست اومانیست، یعنی اصالت نفس اماره. در مدینت الله باز دقت کنید، هم عبد با الله در قرب و اتحاد است، هم عمل از قلب ریشه میگیرد نه از هوس، و هم سیاست عین دیانت است. در مدینه احوا عبد از الله جداست، عمل در پراکندگی هوس است، و هم سیاست غیر دیانت است. جنس مدینه الله اتحاد است، جنس مدینه احوا تفرقه. خوب میخوام یه مقداری مثال بزنم ملموس، خودتون بفهمید امام با انقلابش چه کار میخواد بکنه و حتماًم موفق میشه. دوری از غیب و توجه به این جهان مادی شاخصه این تمدن است. حرف من نیست دیگه، که خودشون میگن ما، فرانسیس بیکن پدر تمدن جدید، حرفش نیست که حکیمان گذشته بیکاران بودن که ما رو میخواستن به غیب بست کنن. ما باید به از این طبیعت قدرت بگیریم و بر طبیعت غلبه کنیم، سیطره کنیم. این حرف بیکن است. یعنی تمدن جدید، یعنی تمدنی که بیش از اندازه به جهان، به جهان ماده می نگرد و از غیب بیخبر است. روح حاکم دران، روح حاکم دران انسانی است که حجاب حق شده است و جای خدا نشسته است. بخدا دقت کنید، انسان این تمدن میگه من همه کارم، من همه چیز به من برمیگرده. در مدینه الله همه چیز به کی برمیگرده؟ خدا فرم. شما تو جملات امام ببینید، خدا ما را پیروز کرد، خدا خواست، خدا میگه. یعنی انسان در تمدن دینی خودش بنده خداست، در تمدن مدرنیته خودش خداست. با اصالت دادن به احواء انسانی، تفرقه و پراکندگی روح به سر وقت انسان می آید و انسان، خب گوش کن، از خلوت با خود و خلوت با خدا محروم می شود. معلوم است دیگه. از خودتون پرسید اصلا زشت است اگه یکی بره طعنه بشینه تو خونه؟ میگم مریضه. اصلا طوری شد از اینا رو چی میخواد؟ فکر میکن اینا رو همه رو 2300 سالت به پامو گذاشتن که یک طعنه یکی باشه؟ میگم آقا این منزوی است، یقی چی عقده دوری از خلق داره. آقا این تو عقده داری که میگو این عقده داره؟ این خوبا خودشه، با خداشه. پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله اگه حالا بود در تمدن جدید روانی ترین آدم دنیا بود. اینه دیگه، من از خودم اینه نمیگم، جالبه که خداشون میگن که پیامبران آدمهای سادیسمی و عقده‌ای بودند. روانشناسی اگه غیر این میگه دروغ میگه. روانشناسی، نه روانشناسا، آخه روانشناس مسلمان هم دارن. روانشناسی نمیتونه خلوت انسان با خودش و خدا را بفهمه. روانشناسی به عنوان یه علم، نه روانشناس به عنوان یه مسلمان. اون بیچاره که گیج است که این روانشناسی چیکارش بکنه. پیغمبر خدا در تاریخ بخونید، میفرمان عموما تنها بودن، وقتی با مردم بودن خوش رو بودن. بعضیا فکر کردن حالا که پیامبر با مردم هر وقت بودن خوش رو بودن، انگار همیشه نشسته بودن روی سکو احوال مردم هم پرسیدن. این چه این حرفا بود؟ روح این تمدن روحی است که ارتباط انسان با خودش را قطع کرده است. حالا من برم تو خونمون تنها بشینم با این تمدن و با این ماشین، اینو دارم فکر ماشینا میکنم با پنچری ماشینی، این تمدن نمیدونین چه کار کرده است. و این که میگن انقلاب موفق میشه برای این که یه چیز آورده است که شدیداً بشر نیاز داره، فقط تبیینش یه خود کار میبره. و انقلاب اسلامی تلاشی برای حاکمیت مدینة الله است که اصالت با خداست و نه انسان. در مدینه احوا، گوش کن، در مدینه احوا حتی این بازیچه کثرت‌گرایی بشر می شود و تز پلورالیسم مطرح می شود. دینم وارونه میشه تو تن. حالا آخه بشر دینم میخواد. حالا شما ببینید در آمریکا و اروپا دین عبارت از ارتباط با ارواح و جادوگری و اینا شده دین. اصلا این تمدن دینم دیگه نمیفهمه که بخواد که حالا مثلا باش بجنگن. و شیدائی و پرستش از روح زمان رخت بربسته است. در مدینت الله دین، حالا گوش کنید، دین در شخصیت فرد چه کار میکنه؟ الان دین در شخصیت جناب عالی میاد هوسهات و هر کس میل داره، هر کس هوس داره، هر وقت هر کس غضبیه داره، هر کس شهویه داره، هر کس کبر داره، هر کس وهم داره. دین میاد نورش رو میندازه به قلب شما، تمام اینا به اتحاد میرسن. شهوت داری ولی شهوت در بستر خودش. مؤمن شهوت داره، مؤمن غضب داره، مؤمن وهم داره، مؤمن خیالات داره، اما اینا همه در کنترل وحدت است. در مدینت الله عیناً حکم خدا در نظام اجتماع همین کارو میکنه با افراد. دین همان عملی را که آدمی در جان خودش نسبت به شؤونات مختلفش انجام میدهد، روح‌های مختلف جامعه را زیر سایه وحدت الهی سامان می‌دهد و اعمال جامعه جلوه‌گاه امور قدسی است. امام شما اومده این کارو بکنه. چون وقتی به جامعه انشاءالله اون که امام می‌خواد برسید، اون تمام روابط روح توحید میده. مسجدش، بازارش، نشستش، برخاستش، ارتباطش، نمیدونم جشنش، عزاش، همش بوی قدسی میده. حالا شما ببینید در تمدن غیر توحیدی همش وارون است، همش وارون است. در مدینت الله نسبت انسان با خدا محکم میشود و از وحدت شخصیت و وحدت قلب برخوردار است و با چنین قلب به وحدت رسیده ای به طبیعت و اجتماع می نگرد. یعنی اجتماع آدم رو ویران می کند یا آدم رو تازه تقویت می کند. شما خدمت علما برید، شما مکه که میرید، در جمع حجاج زیاد کثیر مکه به وحدت می رسید یا حواستون از خدا پرت میشه. تمام جامعه دینی بوی قدسی میده اگر که حاکم بشه. نگوی پچره نمیشه، تا این تمدن نابود نشه نمیشه. و این تمدن به این تمدن امام نابود میکنه. معنی شما در حال جون کندنیم، حالا دیدی؟ در حال جون کندن. مثلا شما حساب کنید که تمام شرایط برای بیدین شدن شما، حالا شما میخواین بادین بشین، این که نمیشه. راه چیه؟ شرایط بیدینی رو سرکوب کنید تا راحت بتونید بادین بشین. برای همین جنگ شما با تمدن مدرنیته جنگی است که حتما باید به انتها برسد و میرسه. لذا گرفتار تفرقه نمیشود. خب به این جمله دقت کنید. و رقابت در مدینت الله، رقابت بر سر قدرت اصلا معنا ندارد و به تصور نمی آید. حزب ها مطرح نیست، حزب الله مطرح است. شما ببینید نسبت به جنگ یک کمی فاصله گرفتی، کثرت حزب ها، کثرت گروه ها پیش اومد. اینا چیه؟ اینا جفتک های تمدن مدرنیته است که به تمدن اسلامی میزنه. نترسید، این جفتک ها سرجاش کنید. این که بگون پس چرا انگار داریم عقب نشینی میکنید؟ نه، عقب نشینی نمیکنید. اگر این تمدن قدرت نداشت اینقدر زور نمیزدن که یه خود خراش بهش بندازد. نه، اصلا شما یه جور دیگه نگاه کنید. مقام معظم رهبری فکر کنید میخواد دلگرمی علکی بیاره، ایشون میفرماد نه، مبانی نظام ما بسیار محکم است. مطمئن باشی محکم است. برای اینکه دیگه خوب نمیرسیم بحث کنیم، من یه جمله آخری میگم، حالا دیگه انشاءالله بقیهش مال بعد. شما ببینید هیچ وقت امید نداشته باشید که یک روز شیطان را از قلب شما بیرون کنن. از این فکر نکن. پس چه فکر بکنید؟ از این فکر بکنید که خدا بهتون قدرت بده با این شیطان دائم بجنگید و مغلوبش کنید. آرزوی محال نکنید. این جریان نسبت این تمدن است به غرب. غرب یه خصوصیت خاصه. غرب میتونه خودش تا آخر زمان نگرده. یه چه عجیبی است، پیچیدگی‌هایی داره این غربا. ولی شما قصه غرب برای تمدنتون قصه شیطان است. تا آخرین روزهای این زمین شما با این فرهنگ یهودی نصرانی غرب درگیرید. ولی خیلی فرق است که مغلوبانه درگیر باشی یا غالبانه. امام عزیز شما غالبانه درگیر باشی. این والاس کیه؟ خبرنگار آمریکایی در شرح حالش میگه که تنها شخصیت جهان، نمیخوادم تعریف امامو بکنه، چاره‌ای نداره، تنها شخصیت جهان که من رفتم باش مصاحبه کنم به جای اینکه من مصاحبه کننده باشم، اون مصاحبه شونده، اون شد مصاحبه کننده و من شدم مصاحبه شونده. یعنی چه؟ اینو میگن مغلوب کردن مدرنیته. یعنی شما با شیطان جهانی باید از سر قدرت برخورد کنید. اینقدر نقطه ضعف دارید و اینقدر شما نقطه قوت دارید که تمدنتون غالب میشه. به قول ابن خلدون میگه میدونین چرا بالکان مسلمان شدن خیلیا؟ برای اینکه مسلمانا از سر قدرت رفتن در بالکان، سوار اسب بودند و رفتن اونجا. نفس فضای قدرت دین، دین رو حاکم کنه. چرا؟ هم پذیرفتنیست قلبن، هم قدرت داره. برای همین ما روش امام را اگه دقت میکنن، روش امام روش حکم بود، تحکم بود، روش لوبه و خواهش میکنم اینا نبود. نصیحت با قدرت میخونه، لوبه با قدرت نمیخونه. التماس که نبود که. خب پس همین داشته باشید. حالا انشاءالله روش بعد فکر کنید. چیزای عجیبی تو تاریخ هست. این 15 خرداد به شما چیز بزرگی داد. آقا چی میترسید؟ 15 خرداد اینقدر آقا مظلوم است. ای کاش یه روز میشد، یعنی یه سلسله یه بحث میشد بکنیم راجب فرهنگ 15 خرداد. همین یه کلمه رو داشته باشید. 15 خرداد یعنی حضور یه عده‌ای که میدونن حق باید غالب بشه، نه از مردن خودشون میترسن نه از اسلحه ها. خب شما مگه این 15 خرداد الانه که من و شما نشستیم حاکم نشده است؟ درسته بچهای 15 خرداد کشته شدن، ولی آقا شوخی نیست. الانه یه مملکت فرهنگ 15 خردادی برش غالب است، روابط جزء فرهنگیش که کار میبره. پس امیدوار باشید آقا، خیلی هم امیدوار باشید که تمدن امام تمدن 15 خرداد است، یعنی تمدن ملتی که اسلحه های مدرنیته را به چیزی نمیگیرند و میدانند که در زیر این آسمان فرهنگشان که مقابله با این تمدن است حتی با بی اسلحه پیروز است. رو این تاکید کنید، میدونن با کی در افتادن. ببینید اختلافات داخلی عموما شکست توشیست و اختلاف با این تمدن حتما پیروزی توشیست. برای همینم واقعا عزیزان سعی کنید به تمام معنا اختلافات داخلی را به قیمت اینکه شما ضرر کنید، شما عقب نشینی کنید، شما سبک بشید کوتاه بیایید تا بتونید اون رسالت حاکمیت تمدن امام را انشاءالله پیروز کنید. یه صلوات بفرست. عرض من این است که یه خورده با همین باب سوال میشه که مثلا خب چطوری، مثلا خب غرب شناسی که امروز خیلی پیچیده نیست آقا، غرب مشخصه. ما بنا داشته باشیم غربا بشناسیم، هم کتاب هست. چند سال پیش بود ما تو اون مسجد قائمیه بحث تکنولوژی را کردیم. آخه تکنولوژی بنده که با سیخ و سپایه بد نیستم، فرهنگ تکنولوژی فرهنگ غرب است. بعد چند سال پیش هم اینجا علل تزلزل تمدن غرب رو بحث کردیم. و امروز تو دنیا مشخص است کتاب زیاد هست، کتابای هست، بخصوص این شهید آوینی آقایون دیگه، حالا من اسم نرم شهید آوینی به جهت اینکه یک شخصیتی است که اینا خوب میدیدن مسئله را. امروز تو دنیا خود غربیا شخصیت‌های بزرگشون ارکرم، کتاب رنگنور، رنگنور یه مسلمان خیلی بزرگیه، اینا خوب ازن جمله رنگنور نیست، یه کتاب داره به نام بحران جهان جدید، دنیای جدید، یه کتاب از چند سال پیش نوشته شده، فکر کنم 30 سال پیش نوشته شده است این کتاب، یا 30 سال پیش ترجمه شده است. اونا خوب میدیدن، مسلمانای باهوشی بودن، فرانسوی هم است. حاصل قضیه غرب را چشم دونا باز کنید، نگاه کنید، سقوط غرب را ببینید. امام هم که خب ببینید، یکی از پیشنهادهایی که من دارم اینه که تو عالم امام برید. تو عالم امام اگه بخواید برید، این شرح حاله امام خیلی خوبی است. شرح حاله امام را بدون استثناء بخونید. ریزترین مسائلی که امام انجام دادن شما را دعوت میکنن به این چنین بودن. این چنین بودن یه بصیرت میاره. اگه شما رفتین تو حال امام، تو عالم امام، چشم دونم چشم امام میشه. اون بصیرت امام است که وقت میگین امام تعبیرش رو میدونی از انقلاب چیست؟ تعبیرش این است پیروزی نور بر ظلمت. این تعبیر رو فکر کنید، همه دونم شنیدن بارها، پیروزی نور بر ظلمت یعنی چه؟ خب یعنی دوتا تمدن، یکی کفر یکی ایمان دارن با هم میجنگن. ما بارها این جملات شنیده فکر کنیم امام مثلا یه پیرمردی داره نصیحت ما رو میکنه. آقا ثابت عصر است، نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله.
تبیان.net گنجینه صوتی.